بخش معده فکر نکنم صحبت فراری دادیم.
خب نه نه نه
بخش معده خیلی باهوش باز استقبال نکردیم از سرمایه‌گذار، چه داخلی چه خارجی.
چرا؟
از دیسی قوانین مقرراتی داشتیم و داریم تو حوزه معدن. حالا چه مالکیتش میدیم، ما خب بالاخره کشورمون معدن انفال محسوب میشه، به طور ماله، یعنی کسی میاد مالک معدن نیست، مستعده
بهره برداره. بله بله،
بهره برداری داره میکنه، اجازه میدیم به حق بهره مالکانه دولت رو دریافت میکنه. خب این حالا اشکالی نداره خودش، ولی ذاتا در مورد نوع رفتار، سرعت عملی که بتونیم پاسخ سرمایه گذار رو بدیم، بتونیم مجوزهاش رو به سرعت بدیم، تکلیفش رو روشن کنیم که آیا اجازه میدیم یک کاری انجام بده یا خیر. معارضهای محلی، انواع سازمانهای دخیل مثل منابع طبیعی، مثل محیط زیست، این قوانینی که میاد اثر میگذاره، بعضا اونقدر روشن نیست برای سرمایه گذار، میاد سرمایه گذاری کنه، گرفتار میشه، ضرر میکنه، پا میشه میره. این میشه که تجربه و حس خوبی در سرمایه گذاری بخش معدن برای سرمایه گذاران کشور هنوز نتونستیم ایجاد بکنیم، در صورتی که ظرفیت بالا.
درست. آقای خالقی، آیا در خانه صنعت معدن فهرست تدوین شده و درستی به عنوان مانع دارید که در اختیار رادیو اقتصاد قرار بدید ما بتونیم منظم با شما و دیگر بازیگران اصلی این در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی دنبال بکنیم برای مجاب کردن دولتی‌ها به حل؟ من ممنون میشم اگر این رو بذارید تو دستور کار.
دوستان در دولت، در مجلس، در قوه قضاییه هم به کرار در نوبت‌های مختلف و هر وقت هر مسئولی به مسئولیت میرسه ما اینو به روز میکنیم، تقدیم میکنیم که فهرست مشکلات بدون که روش کار بکنم. امیدوارم امسال یه نگاهی به نظر میرسه جنفه خواهی، یه خورده امسال نگاه متفاوت تر شده.
با ما دنبال بکنید این صدا آقای
شما که حتما
این صدا صدای مردمه. خواهش می‌کنم، این صدای مردمه، بنابراین بگذاریم که ما از بقیه دستگاه هم بپرسیم که شما چه کردید با مردم و رفع موانع در فعالیت‌های اونها.
بسیارم عالی، ما حتما خدمتتون هستیم، هر وقت دوستان هم بودن اگر صلاح دونستیم ما هم برای اینکه تبیین کنیم بگیم موضوع خاصه هیچی هست، که دوستان و بزرگان مسئولین پاسخگو باشن.
به موضوع برگردم، پرسش دوم من بود که نتیجه کلی سرمایه‌گذاری که فرمودید یک پنجم اون رو توسط چینی‌ها صورت گرفته در معاهدات پیشین ما تا پایان پارسال، بدون لحاظ کردن اثرات وضعی و اقتصادی تفاهم‌نامه همکاری‌های درازمدت ایران و این قدرت بزرگ اقتصادی جهان، این نتیجه کلی بر اقتصاد کشور، اقتصاد ملی ما چطور خواهد بود؟ خیلی کوتاه.
من خواهش کنم ببینید، این فرصت سرمایه گذاری رو اگر بتونیم درست به طرف چینیمون هم نشون بدیم که ما چه فرصت هایی رو داریم و چه زمینه میتونیم فراهم کنیم، میتونه توسعه پیدا کنه و این فرصت انتقال دانشمندی میتونه باشه و همینطور آموزش به اضافه تجهیزات و امکانات و سرمایه و بازار.
درسته،
یکی از بحث‌های مهم ما مسئله بازاره دیگه، ما تو بحث بازار مشکل داریم. اگر قرار سرمایه گذار خارجی رو جذب کنیم برای مثل چین، اگر بیاد باید تازه به دنبال میشه، وقتی باش قرارداد می‌بندیم، کالایی رو مثلا در ایران سرمایه گذاری تولید درش انجام میشه، کمک بکنه که بفروشیم کالا رو در بازار جهانی. یکی از بهترین امکاناتی که چین میتونه در معاهدش به ما بده فراهم کردن بازار جهانی برای ماست. این رو باید به دنبالش باشیم که چون چینی ها دارن تو دنیا میفروشن، خوب هم میفروشن، هنر بازاریابی بهش دست پیدا کردن، دارن توسعه میدن، این رو باید ازش یاد بگیریم، ازش کمک بگیریم. این تیکه فکر میکنم خیلی موضوع مهمی که توی قرارداد همون باید ببینیم.
خب شما قائم مقام خانه صنعت مدن تجارت هستید، این سوال تستی جواب بدید، ما در ایران خوب تولید میکنیم که انتظار داشته باشیم در جهان هم خوب بفروشیم؟ ما
خوب تولید کنیم؟
این فاصله نشون میده، وضع موجود پس نشون میده که ما خوب تولید نمی کنیم. اینا فهرست شده که اشکالات تولید کنندگان ما چی هست و به اونها کمک کنیم؟
اینا فهرست خودش رو داره. بله، اینکه ببینید برمیگرده، ببینید با مواد اولیه خوب و با دستگاه خوب و اپراتور خوب دستگاه میشه محصول خوب تولید کرد.
درسته،
اگر ما آموزش نداده باشیم ضایعات خواهیم داد. اگه دستگاهمون فرسوده باشن یا مناسب نباشن خوب تولید نمیکنن. ماده اولی نامناسب اگه به خورد دستگاه بدیم قاعدتا محصول خوب ازش نمیاد بیرون. پس برای تولید زنجیری از عوامل مؤثر خوب هست که بتونه کالای خوب و با قیمت مناسب بتونه بده بیرون. در غیر این صورت نه، تولید ما نه محصول ما نظر کیفیتی رقابتی میشه نه نظر قیمتی.
بله، بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون.
بر
شما روزی موفقیت میکنم، خداحافظ.
عصرتون بخیر.
عصر بخیر، متشکرم، خداحافظ. سرمایه‌گذاری 543 میلیون دلاری چین در صنعت آمدن ایران گفتگو کردم و شنیدید که بجز تفاهم‌نامه یه درازمدت ایران و چین هست. شما میتونید روی سامانه پیام کوتاه 3637 رادیو اقتصاد برنامه روی خط اقتصاد دیدگاه خودتون رو برای ما ارسال بکنید. از نظرات شما برای پیگیری‌های بیشتر استفاده خواهیم کرد. خب یکی از شنوندگان 912-5248 از قم پیام دادن که هنوز اداری اصناف میگه مجوز نمیدیم چون بخشنامه نیومده. پس شعار رهبری منظور از مانع‌زدایی چیست؟ چرا هیچ کس عمل نمی‌کنه و فقط یک شعار رو بهانه می‌کنن و چگونه میشه به عمل دست یافت؟ به نظرم مطالبه‌ای به حقی است و موانع این چنین گاهی اوقات توسط افراد ساخته میشه که یک زنجیره‌های خدمت رو از هم گسیخته و گسیخته میکنه و از هم گسسته میکنه و در حقیقت ضررش به مردم میرسه. اینجور موارد رو هم برای ما گزارش کنید. متشکرم. خب شنوندگان عزیز اجازه بفرمایید که من یک نکته کوچولو هم خدمتون بگم. خبری که ساعت 17:27 دقیقه در خروجی خبرگزاری قرار گرفته از جمله خبرگزاری صدا و سیما سخن آقای عراقچی است. پس از نشست برجام که در یک گفتگوی اختصاصی سخن از اشتراک در هدف نهایی رو مطرح کرده، معاون وزیر امور خارجه کشورمون گفت به نظر میرسه یک تفاهم تازه در حال شکل گرفتن و اشتراک در هدف نهایی همکنون وجود داره. البته اضافه میکنم که خبرهایی هم که از امریکا و اروپا میرسه حاکی از جوی مساعد و البته در پس اون نگرانی های شدید ایالات متحده و اروپا از فعالیت های علمی و صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هم هست که معتقدن باید برجام رو حفظ کرد، ولی از عهدشکنی خودشون هرگز هیچ سخنی رو به میان نمیارن، به خصوص اونجایی که حقوق ملت ایران رو تضییع کرده. روزیست که در فضای مجازی گزارش از سازمان هواشناسی و در این حال اطلاعاتی از کارشناسان مختلف حوزه آب دست به دست میشه به علت میزان ناچیز بارش باران، هشدارهایی درباره کم آبی، خشکسالی و وضعیتی نامساعد که باید با به دست گرفتن عنان این اطلاعات نسبت به موضوع تمهید و تدبیری آلمانه و دقیق داشت. میزان ناچیز بارش باران هشدار تابستانی سخت رو با چالش آب به همه مردم میده و این در حالی که کارشناسان معتقدند مسئولین هیچ تدبیری برای این موضوع ندارن. چرا؟ چرا در کشوری که همواره مشکل آب هست مسئولین آبی کشور تدابیر درست و به موقع اتخاذ نمی‌کنن یا شاید هم انجام میدن اما کارساز نیست؟ چرا؟ به سراغ ناظر محترم مجلس شورای اسلامی در شورای آب میرم و از نمایندگان محترم مجلس که در شورای عالی آب مسئولیتی هم دارن. آقای مهندس پرویز وسطی سلام، عصر بخیر، نماز روزتون قبول.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه. آرزوی قبولی اطاعت و عبادات جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رو از درگاه خداوند منان خواست دارم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس پاسختون چیه به نگرانی که مردم مطرح میکنن؟ آیا واقعا ما هیچ تدبیری برای مهار کم آبی نداریم؟
خواهش میکنم. خب استعداد دارید بر اساس گزارش ها، الگوها و پیشبینی هایی که وجود داره امسال ما به بحث خشکسالی مواجه هستیم. خب خشکسالی تو کشور ما یک امر طبیعی است. تو سنوات گذشته ما هم با این پدیده مواجه بودیم و کشور ما خب کشوری است که بیش از 70% سرزمین ما در طبقات فراخشک، خشک و نیمه خشک قرار گرفته و با حداقل بارندگی ها مواجهه و در سالهایی که ما با خشکسالی مواجه هستیم و پیشبینی ها حفاظت از خشکسالی داره، حتما باید موضوع خشکسالی رو به درستی مدیریت بکنیم که مشکلی برای کشور و مردم انشاءالله پیش نیاد. امسال حتما نیاز هست که برنامه‌ریزی درستی در حوزه خشکسالی اتفاق بیفته. فردا هم ما پیگیر هستیم که در اولین فرصت اگه بشه روز دوشنبه انشاءالله شورای عالی آب کشور تشکیل بشه که اولویت هم موضوع خشکسالی است. ضمن این که سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت جهاد کشاورزی و خدمتتون عارضم وزارت نیرو باید برنامه‌ریزی ها و پیشبینی های خودشون رو برای مقابله با خشکسالی حتما انجام بدن. ما هم در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی موضوع رو مرتب داریم رصد میکنیم و حتما جلساتی رو در این ارتباط به زودی خواهیم داشت انشاءالله.
خب این جلسات چه افاقی میکنه در شرط فعلی؟ ما مهمترین نکته ای که الان وجود داره این هست که بتونیم این رو مدیریت بکنیم با کمک و مشارکت مردم. ما بخش زیادی آب رو در بخش های صنعت و کشاورزی مصرف میکنیم، راجع به مدیریت اون کند حرکت میکنیم، اگرچه اقدامات خوبی صورت گرفته. از طرفی شاهد اتلاف منابع هم هستیم، حالا کم آبی هم که فقط همین رو کم داریم که بتونه اونطوری که نباید پدید بیاره. برای اینها چه تدبیری و فکر میکنید این جلسات در طی سنوات گذشته برای یک کشور کم آبی مثل ایران برگزار نشده که همچنان مجهوله و جلسه اقدامات کجاست؟
درسته، بله در گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته تو حوزه آب کشور، همین مباحث مربوط به سدسازی، ذخیره منابع آبی کلان داریم و اقدامات بسیار خوبی که در استفاده بهینه از منابع آبی در حوزه کشاورزی صورت گرفته. علاوه بر حالت شرایط خشکسالی، عمدترین مشکل ما کاهش منابع آب تجدیدپذیر هست که بیشتر برمیگرده به منابع آب سطحی که باید اونو به درستی مدیریت بکنیم. نکته اینجاست که در چنین سالهای ما باید منابع آبی که در اختیار داریم رو هم در حوزه شرب هم در حوزه کشاورزی وزارت نیرو به درستی مدیریت بکنه. ضمن این که در حوزه کشاورزی هم ما دو سه تا موضوع رو به جد باید دنبال بکنیم. اولا ما باید بهره‌وری محور در حوزه آب حرکت بکنیم، در چنین شرایطی آب رو به راحتی از دست ندیم. با رعایت الگوی کشت، با رعایت استفاده بهینه در همه مراحل تولید محصولات کشاورزی و خود مجموعه وزارت نیرو هم در حوزه شرب باید بحث صرفه‌جویی رو به جد دنبال بکنه. خود مردمان باید همکاری بکنن، فرهنگ‌سازی باید اتفاق بیفته و دست به دست هم بدیم و انشاءالله موضوع آب رو بتونیم امسال مدیریت بکنیم که در شرایط تابستان امسال مشکلی در بحث تأمین آب شرب و آب مورد نیاز بخش‌های مختلف پیش نیاد. ضمن این که نسبت به میانگین جهانی ما تو همه حوزه‌ها متأسفانه مصرف آبمون بالاست، هم در حوزه شرب، هم در حوزه صنعت و هم در حوزه کشاورزی، و این نشان میده که ما بهره‌وری محور در بحث آب حرکت نمی کنیم و باید حتما این کار بسیار خوبی که در راستای استفاده بهینه از منابع آبی از گذشته شروع شده به نحوی پیش ببریم که به میانگین های جهانی و حتی بالاتر انشاءالله دست پیدا بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. منتظر نشست ویژه‌ای میشیم که اشاره کردی تا خبرها و تصمیمات تازه در این باره هم از شما بشنویم.
بعد جلسه شورای عالی آب که قطعاً روز دوشنبه برگزار خواهد شد، من نتایج جلسه رو اگر ارتباطی باشه حتما خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما، عصرتون بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، از هشدارها نسبت به کم‌آبی در سال جاری گفتیم، اطلاعاتی هم در فضای مجازی بین شهروندان در حال دست به دست شدن هست. به نظرم از کفایت کافی برخوردار هستیم. در هر صنف و شغلی که هستید، نخست در اون صنف خواهش میکنم که مراقبت بکنید. شاهدیم در برخی از مجتمع‌های مسکونی و اداری تجاری، نگهبانان و سرایداران به دور از چشم متولیان یا حتی در پیش چشم اونها به شستشوی تمام راهرو و بخشو با آب شرب گران قیمت شهری در تهران میپردازن. قطعا ممکنه در جای دیگری هم باشه. خانم آقایان، خشکسالی کوچیک و بزرگ نمیشناسه، بنابراین حیات همه ما به قطرات آب وابسته است، اون رو مراقبت کنیم. آقای کشیارو، در بازار سکه و طلا نخستین روز هفته و آخرین قیمت‌های سکه و طلا، سلام، عصر بخیر، قبول بشه نماز روزتون.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم. در حال حاضر قیمت، البته امروز که شنبه هست، می‌دونید بازارهای جهانی تعطیل شدن، آخرین نرخ قیمت طلا در هر اونس 1777 دلار ثابت مونده و قیمت هر اونس نقره هم 26 دلار و 5 سنت هست. امروز خب طبق معمول هفته گذشته که بازارهای اصلی کشور تعطیل بودن، برای قیمت‌ها با توجه به شاخص اقتصادی قیمت جهانی و قیمت ارز، قیمت سکه تر قدیم 10 میلیون و 400000 تومان بود، قیمت سکه تر جدید 10 میلیون و 670000 تومان، نیم سکه 6 میلیون و 300000 تومان، روبه سکه 3 میلیون و 950000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 2 میلیون و 250000 تومان امروز داد و ستد شد. قیمت هر مثقال طلای آب شده مبنای معاملات طلا 4 میلیون و 515000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 4 میلیون و 780 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و 42 هزار و 200 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 158 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 216 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1 میلیون و 274 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 390 هزار تومان امروز قیمت‌هایی بوده که داد و ستد شده در بازار کشور. البته این را اضافه بکنم آقای خیرخواه که ما این هفته با اونس 1777 دلار 32 دلار افزایش قیمت هفتگی رو داشتیم. به همین دلیل هم چند قطعه سکه مثل سکه طرح قدیم و طرح جدید و نیم سکه با افزایش همراه بوده و قیمت طلای 18 عیار هم امروز به همین دلیل با کمی افزایش به نسبت آخرین روز داد و ستدهایی که هفته گذشته در جریان بود افزایش قیمت رو پیدا کرده بودیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار،
خدا حافظ. خب خیلی متشکرم، خیلی تلاش کردیم راجع به یکی از موضوعاتی که خدمت شما اشاره کردم و صحبت مشترکی هم بود برای اینکه بتونیم با یکی از مسئولین وزارت اقتصاد صحبت بکنیم راجع به موضوعی که اشاره کردم، یعنی تبعات برگزاری عجولانه انتخابات سهام دولت استانی که آقای خاندوزی در مجلس شورای اسلامی به اون اشاره کرده بودن. ظاهرا اختلافات بین اونها به گونه است که ما موفق نشدیم هیچ کس رو از وزارت اقتصادداری برای توضیح فرا بخوانیم. روزهای آینده دنبال خواهیم کرد، تلاشمون خودمون خواهیم کرد. یه خبری هم منتشر شد که بد نیست بابتون برسم، از فرصت استفاده بکنم، و اونم اینه که طبق نامه دو مقام مهم اجرایی به تعدادی از سازمان‌های ادارات دولتی گفته میشه که به اونها گفتن حسب تصمیمات تازه اتخاذ شده از ابتدای امسال حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه اجرایی معادل 100% حقوق و مزایای کارمندان پیمانی همتراز تعیین میشه و مصوبه قبلی بهمن 98 که این مصوبه 80 که این محاسبه رو 80% در نظر گرفته بود، دیگه مبنای محاسبه حقوق و مزایای کارمندان نخواهد بود. این هم یک نکته بود. یک خبری هم که طی چند روز گذشته جلب توجه میکرد، سوالی بود که به وارد کنندگان خودروهای چینی در ایران شهروندان داشتن، اون هم با یک نمونه از یکی از بهترین تولید کنندگان چینی که زیر 20 هزار دلار خودرویی رو داره عرضه میکنه، یک کراس اوور با موتور 2 لیتری هیبریدی که مصرف سوخت اون به 1.4 لیتر میرسه و طراحی بسیار مدرن و کاربردی. پرسیده بودن که آیا کسی به نفع مردم، وارد کنندگان و منتاجکاران چینی در ایران رو هم نظارت میکنه؟ اگه قراره چیزی از چین برای ما مردم فراهم بشه، پس بهتره که بهترینش رو انتخاب بکنم. امیدوارم که این چنین باشه. خانم حوادیان، خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم، مراقب خودتون باشید، از کووید 19 در امان بمانید. تا فردا، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
از پشت سکوت، از عمق وجودم، از ته قلبم میخونه، باز توی گوشم میگه ما نمیتونیم جدا بشیم از هم. واسه تو بیتاب دلم، با هر نفسم خاطره ای از سر دارم، من هر جا برم قلبم و پیش تو میذارم. ایران، ایران من، تن تو خاک من، میدونی که قلب من پیش تو میره. ای جان من، توی جانان من، خاک تو مقدس دلم اسیره. ایران من، تن تو خاک من، میدونی که قلب من پیش تو گیره. ای جان من، توی جانان من، خاک تو مقدس دلم اسیره. وطن تو دلیل هم صداییمون، واسه عاشق شدن توی که دوریم با تو از حس جداییمون. ایران، تو ایران، ای خاک پا شده مهد دلیران. ایران، ایران، خاک من، میدونی که قلب من پیش تو میره. ای جان من، توی جانان من، خاک تو مقدس دلم اسیره. ایران من، تن تو خاک من، میدونی که قلب من پیش تو گیره. تو مقدس دلم اسیره.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال کنید.
تهران تو برنامه‌ای مخاطب محور از رادیو تهرانه که در اون مردم به صورت زنده از طریق تماس با برنامه یا ارسال پیامک دیدگاه‌ها و نقطه نظراتشون رو درباره موضوعات مختلف روز بیان می‌کنن.
شما هم اگر نکته‌ای برای طرح دارید فردا ساعت 15 با این برنامه همراه بشید.
تهران تو.
حماد خضایی هستم، تهیه‌کننده این هفته کاری برنامه تهران تو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 با اجرای وحید رونقی روی آنتن میره. این برنامه مخاطب محوره و با همراهی شنوندگان عزیز که به صورت زنده روی آنتن برنامه میان و درباره موضوع روزی که طرح شده نظراتشون رو میدن و مشارکت میکنن در برنامه تهران تو. امیدواریم که این برنامه بتونه راهگشایی باشه برای حل خیلی از مشکلاتی که پیش روی مردم هستن و مردم باهاش دست پنجه نرم میکنن.
اتفاقاتی که در دنیای ورزش میفته موضوعیه که خیلی از ورزش دوستان رو به خودش جلب میکنه و زندگی خیلی از ورزشکاران رو تحت تاثیر خودش قرار میده و برای همین خیلی مهمه.
برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش یک شنبه به تحولات دنیای ورزش میپردازه.
با
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش.
انسان در دوره‌های تاریخی مختلف رویکردهای مختلفی نسبت به دین داشته و با مطالعه تاریخ میشه نکات مهم و تأثیرگذاری رو از تغییرات این ارتباط دو سویه یاد گرفت.
به طبع انسان معاصر هم از این قاعده مستثنا نیست. برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن رادیو گفتگو فردا با همین دغدغه تقدیم شما میشه.
دین در دنیای مدرن.
دین در دنیای مدرن. انسان محوری و خدا محوری. رابطه بین دین و انسان، مسئولیت‌هایی که این دو در قبال هم دارند و نحوه انتقال این مسئولیت‌ها به جامعه امروز، از جمله مفاهیم و موضوعاتیه که رادیو گفتگو هر روز در ایام رمضان و رأس ساعت 18:45 در برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن با مخاطبان فرهیخته خود به اشتراک می‌گذاره. دعوت می‌کنم این برنامه رو که از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه همراهی کنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
حرف من رو بدتر گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدایی نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای اینکه ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
رسانه ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آب رسانه ببرک.
ذرت بذار، پاستن بذار،
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام، وقتتون بخیر. با یه قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 3. بر اساس کدام اصل از اصول قانون اساسی، اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها بعد از موافقت رئیس جمهور بر عهده معاون اول او قرار می‌گیرد؟ الف اصل 115، ب اصل 124، جیم اصل 96، دال اصل 144. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 2 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 2 گزینه ب یعنی اصل 99 بود. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.